فضای کشور به طور کامل شور و حال انتخاباتی به خود گرفته است. این انتخابات پس فردا یعنی دوم اسفند 98 برگزار خواهد شد. مجلس 11 مانند مجلس 10 290 کرسی خواهد داشت و این شما رای دهندگان هستید که با انتخاب شایسته می توانید آینده بهتری را برای ایران اسلامی رقم بزنید. به هر حال آنانی که در صدد ورود به مرکز قوانین کشور یا همان مجلس شورای اسلامی هستند باید بیش از دیگران مزین به معیارهای الهی باشند و با تشخیص مسائل اصلی کشور و تأکید بر آنها زمینه پیشرفت بیشتر کشور را فراهم کنند. به این ترتیب میتوان مجلسی مستحکم و کارآمد داشت که علاوه بر توجه به نیازهای زودگذر و مقطعی مردم، صلاح دراز مدت کشور و نظام را هم مد نظر قرار دهد و قوانینی متناسب با این نیازها از تصویب بگذراند. مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام جمهوری اسلامی جایگاه و نقش بسیار با اهمیتی دارد، تا جایی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی فرمودند مجلس در رأس همه امور است. اختصاص یافتن بیش از 1/3 از اصول قانون اساسی یعنی حدود 60 اصل به مسائل مربوط به قانونگذاری و قوه مقننه و وظایف این قوه نشان دهنده اهمیت این نهاد در جمهوری اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در خصوص اهمیت مجلس شورای اسلامی معتقدند مجلس شورای اسلامی مظهر وحدت ملی و یک پارچگی و اتفاق همه گروه ها و قومیت ها و سلایق و عقاید است. این یکی از باشکوه ترین جلوه های اتحاد ملت ایران است. اینجا همه برای پیشرفت ایران اسلامی و سربلندی و پیروزی نظام پر افتخار جمهوری اسلامی مجاهدت می کنند و همه یک هدف را می جویند. از منظر قانون اساسی مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها و برنامه ریزی هاست و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.
از این شنونده در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به نظرات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب درباره مردم سالاری دینی و جایگاه مجلس شورای اسلامی. جناب آقای احمد پور شعبان علی و جناب آقای محمد رضا محمد پور از کارشناسان و مسائل حقوقی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای پور شعبان علی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم آقای محمد پور، عرض ادب و خیر مقدم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، عصرتون بخیر.
عصر شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدین. عرض بزرگوار آقای پورشمانداری با شما آغاز بکنیم بحث رو. ابتدایی که تعریفی و تبیینی درباره مردم سالاری دینی داشته باشیم که به چه معنا هست و طبیعتاً از منظر امام رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب موضوع رو یک تبیینی برای شنوندگان داشته باشیم و برای تبیین بهتر یک مقایسه داشته باشیم مردم سالاری دینی رو با دموکراسی که به معنای دموکراسی غربی مطرح شده و معرفی شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم سالاری دینی گرچه که یک اصطلاح جدید هست، اما سابقه اون به گذشته دورتر برمیگرده. یعنی مردم سالاری دینی در گذشته وجود داشته، اما این واژه زمانی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفت. به بیان مقام معظم رهبری، مردم سالاری دینی یعنی مردم رو به عنوان عنصر حقیقی و اصیل نظام اسلامی محسوب کردن، یعنی اینکه حکومت در جهت خدمت به مردم و تأمین منافع عامه باشه و بین مردم و نظام سیاسی نوعی ارتباط معنوی برقرار بشه. خب در چنین جامعه‌ای که مردم به اسلام معتقدند و اجرای احکام اسلامی خواسته مردم هست و نتایجی چون اجرای عدالت اسلامی و حفظ کرامت انسانی رو در بر داره، باید اجرای احکام اسلامی تضمین بشه. خب برای رسیدن به چنین هدفی باید فقیه جامعه و شرایطی در رأس حکومت باشه تا به صورت همزمان هم از حقوق مردم در حکمرانی و عرصه عمومی صیانت بشه و هم اینکه احکام اسلامی به صورت صحیح و دقیق رعایت بشه. بنابراین میتونیم بگیم که مردم سالاری دینی ناظر به شیوه‌ای از حکومت اسلامی است که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم و همچنین در چارچوب مقررات الهی استوار است و در راستای حق مداری، خدمت محوری و ایجاد یک بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی نقش خودش رو ایفا میکنه. نظریه ولایت مطلقه فقیه که از سوی مرحوم امام مطرح شد و اساس جمهوری اسلامی رو تشکیل داده در همین راستا است که این مفهوم در خانش امام از ولایت فقیه، توجه بفرمایید که ولایت فقیه خانش‌های متفاوتی داره و مشهور فقها یک خانشی رو دارن و مرحوم امام یک خانش جداگونه‌ای داره. در خانش امام از ولایت مطلقه فقیه، مردم سالاری دینی ظهور و بروز بیشتری داره و مردم سالاری دینی در این خانش هست که به منصه ظهور رسیده. اون چیزی که در مقابل مردم سالاری دینی مطرح میشه دموکراسی سیاسی است که فرمودید باید اون رو مقایسه کنیم با مردم سالاری دینی. دموکراسی در یک جمله به صورت خلاصه میتونیم بگیم که حکومت بر مردم، توسط مردم و برای مردم هست. حکومت در این نظریه برآمده از یک قرارداد اجتماعی هست و حکومت اصالتا و به ذات متعلق به مردمه، برخلاف مردم سالاری دینی که در این خصوص یک وجه تمایزی قائل هستیم بین مردم سالاری دینی و دموکراسی به معنای غربی، که در مردم سالاری دینی حاکمیت مطلق از آن خداست و مردم به صورت فعالانه این حاکمیت را از جانب خدا میپذیرند و حکومت را بر اون مبنا بنا میسازند. بنابراین اگر ما به دموکراسی به مثابه یک ارزش نگاه کنیم، دموکراسی با مردم سالاری دینی که بر پایه اعتقاد به خدا و پذیرش حاکمیت او و همچنین نقش فعالانه مردم در تأسیس و اداره حکومت هست، خب تعارض داره، با هم سازگاری ندارند. اما اگر به دموکراسی به منزله یک روش حکمرانی نگاه کنیم، یک نگاه ابزاری داشته باشیم، بسیاری از این شاخصهایی که بیان کردیم در حکومت اسلامی هم وجود دارند و این مؤلفه‌ها از منابع اسلامی برداشت میشن و در بطن خود اسلام هست. نیومدیم اینا رو از دموکراسی غربی عرضه کنیم به اسلام، بلکه از خود منابع اسلامی این مفاهیم قابل برداشت است که توسط فقها از کتاب، سنت و عقل میتونه برداشت بشه. مثل این که حکومت باید مردم رو محرم اسرار بدونه، شفافیت داشته باشه، یا حکومت باید بر مبنای خاص مردم شکل بگیره، مشارکت وجود داشته باشه، برابری وجود داشته باشه، عدالت محوری وجود داشته باشه، پاسخگویی باشه، و اینکه حکومت باید در خدمت مردم باشه. بنابراین دو پایه قوی علم به موازین اسلامی و وجود عدالت در مردم سالاری دینی علاوه بر سایر شرایطی که حکومت دموکراتیک دارند و شرط حکومت‌های دموکراتیک هستند، شرط شده که از انحراف قدرت جلوگیری می‌کنه و حقوق مردم رو حفظ می‌کنه. خب این مباحثی بود که در مقایسه مردم سالاری دینی و حکومت‌های دموکراتیک می‌تونستیم بیان کنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای محمدپور. خدمت شما باشیم، قدری بیشتر این موضوع رو بتونیم باز بکنیم و دیدگاه های حضرت امام و رهبر معظم انقلاب رو درباره مردم سالاری دینی با کمک هستالی یک بررسی داشته باشیم و تبیین کنیم برای شنوندگانمون که دو بزرگوار حضرت امام، بنیانگذار انقلاب اسلامی و همچنین رهبر معظم انقلاب، درباره مردم سالاری دینی چه دیدگاهی دارن و چه جایگاهی برای اون قائل هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای این بحث من باید روشن کنم که کسانی که معتقدند که دموکراسی یا مردم سالاری دینی به تعبیر مقام معظم رهبری در اسلام وجود داره و میتونه منطبق باشه با اسلام، به دو گروه تقسیم میشن. عده‌ای دموکراسی رو صرفا یک ابزار و روش میدونن که اندیشه سیاسی اسلام میتونه بر اون منطبق بشه و میتونه در قالب دموکراسی قرار بگیره. گروه دیگه که حضرت امام و مقام معظم رهبری جز این گروه هستند، معتقدند که دموکراسی در اندیشه سیاسی اسلام عنصری اصیله و جزء جدای ناپذیر نظریه حکومت اسلامی به شمار میاد و از صدر اسلام وجود داشته و یک امر خارجی نیست که نیاز به هماهنگ شدن با مبانی اسلام داشته باشه. در این راستا میتونیم به فرمایشات حضرت امام خمینی اشاره کنیم. ایشان معتقدند که نظام حکومتی صدر اسلام، یعنی همون حکومت نبوی و علوی، الگوی دموکراسی مطلوب رو معرفی کرده. ایشان می‌فرمایند که حکومت صدر اسلام یک رژیم دموکراسی بوده، به گونه‌ای که دموکراسی‌های امروزی نمی‌توانند مانند آن شوند. از این بیانات میشه این نتیجه رو بگیریم که حضرت امام معتقد بودند که دموکراسی به هیچ وجه امری نیستش که از خارج وارد اسلام شده باشه، و به بیان مقام معظم رهبری مردم سالاری دینی، امریه که از ابتدا در اسلام وجود داشته و میشه گفت پایه‌های حکومت اسلامی بر اساس مردم سالاری دینی بنا شده حتی. اما مفهوم دموکراسی و مردم سالاری در بیانات امام به دو شکل به کار رفته. یک شکل مثبت و مطلوبی که حضرت امام بیانات خودشون رو از دموکراسی بر همین شکل استوار کردن، و یک شکل نامطلوب و به تعبیر حضرت امام جعلی که در غرب وجود داره. حضرت امام برای دموکراسی مطلوب خود ویژگی‌هایی رو مشخص کردن که طرح اونا میتونه یک تصویر واضحی رو از دموکراسی مورد نظر امام به ما نشون بده. اولین ویژگی نافی استبداد و دیکتاتوری بودن. حضرت امام مردم سالاری رو با نظام استبدادی به هیچ وجه قابل جمع نمیدونستن و این دو رو در تضاد هم میدونستن. دومین ویژگی تامین و حفظ آزادیه. ایشون با اشاره به این مطلب که هیچ کس مثل اسلام آزادی طلب نیست، مشخصا به دو نوع از آزادی موجود در دموکراسی مطلوب خود اشاره میکنن. اولین مورد آزادی در مشارکت سیاسیه که حضرت امام آزادی مردم در انتخابات را از جمله مبانی دموکراسی و مردم سالاری دینی دانستند. به عنوان نمونه و بخش مهمی از این آزادی به آزادی مردم در انتخابات مجلس اشاره کردن بارها و بارها. آزادی بیان و عقیده دومین نوع آزادی مورد نظر حضرت امام هست که دموکراسی مطلوب خیش رو بانی و حافظ این آزادی معرفی کردن. ایشون می‌فرمایند که در اسلام و دموکراسی مندرج در آن مردم در بیان عقاید آزادند. سومین ویژگی که باید مطرح کنیم از دموکراسی مطلوب حضرت امام پیوند این دموکراسی با استقلال از شیوه به کارگیری عباراتی که در بیانات حضرت امام وجود داره. به این نتیجه میرسیم که دموکراسی مطلوب ایشان ملازم با مفهوم استقلال بوده و در کنار آن معنی باید به شکلی از مردم سالاری اعتقاد داشته باشیم که ضامن و حافظ استقلال باشه. چهارمین ویژگی عدالت خواهیه که یک ویژگی خیلی مهم در بیانات حضرت امام هستن. ایشون نفی تبعیض و اهمیت قائل شدن برای ضعفا رو از دیگر مشخصات دموکراسی میدونن و مردم سالاری مطلوب حضرت امام شدیداً به عدالت خواهی وابستگی داره. و آخرین ویژگی هم این هستش که دموکراسی مطلوب حضرت امام نشأت گرفته از اسلامه و ارتباط و پیوستگی مردم سالاری با اسلام به طور چشمگیری در فرمایشات حضرت امام وجود داره. مقام معظم رهبری هم در بیانات خود در خصوص مردم سالاری دینی میفرماید که مردم سالاری دینی هیچ ارتباطی با غرب ندارد، مفهوم مستقلیه، به طوری که ایشان میفرمایند مردم سالاری دینی دو چیز نیست. اینطور نیست که ما دموکراسی رو از غرب بگیریم و به دین سنجاخ کنیم تا بتونیم یک مجموعه کامل داشته باشیم، بلکه خود این مردم سالاری هم متعلق به دین است. پس مقام معظم رهبری مردم سالاری به هیچ وجه یک چیز امر جدا نمیدونن که بخواد وارد شده باشه داخل دین، بلکه این دو رو یک حقیقت واحد میدونن و این مقوله رو یک مقوله ترکیبی نمیدونن. ایشون معتقدند که مردم سالاری دو سر دارد. یک سر مردم سالاری عبارت است از این که تشکیل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیره، یعنی مردم نظام را انتخاب میکنند. سر دیگر قضیه مردم سالاری این است که بعد از انتخابات مردم مسئولین در قبال آنها وظایف جدی و حقیقی دارند. ایشون مردم سالاری رو مانند دموکراسی غربی صرفا یک قرارداد نمیدونند و معتقدن که مردم سالاری یک تعهد اسلامی به وجود میاره و در نظام جمهوری اسلامی مردم سالاری یک وظیفه دینیه. تا اینجا فکر میکنم که مفهوم مردم سالاری دینی در بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری تقریبا واضح شده باشه و ما فهمیده باشیم که هم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و هم مقام معظم رهبری چقدر به نقش و اهمیت جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی اهمیت میدادن و روی مردم سالاری دینی چقدر تاکید داره.
خیلی متشکرم آقای پورشوان علی. یک نکته‌ای که مطرح است، خب این بحثی که داشتیم هم شما و هم آقای محمد پورتوزی دادید، تفاوت مردم سالاری دینی با دموکراسی غربی، در کنار این موضوع تفاوت دیگری که در ساختار نظام جمهوری اسلامی میتونیم بگیم وجود داره نسبت به سایر اشکال حکومتی و نظام‌ها، وجود جایگاه ولایت فقیه هست با این نگاه و بر این اساس و اون توضیحی که در بخش قبل هر دو نفر درباره مردم سالاری دینی بیان کردید، بین ولایت فقیه و مردم سالاری دینی چه نسبتی وجود داره؟
بله، در مفهوم ولایت فقیه که پشتوانه مردم سالاری هست، منشأ هر گونه ولایتی خداوند هست و در زمان حضور معصوم علیه السلام ولایت بر زعامت یا همون سرپرستی جامعه در امور عمومی در انحصار معصوم هست. اما در باب حاکمیت در زمان حاضر که در عصر غیبت هستیم و امام معصوم علیه السلام در جامعه حاضر نیستند، دو نظریه انتصاب و انتخاب وجود داره. ولایت فقیه که مرحوم امام مطرح کردن زیل نظریه انتصاب جای میگیره. بر اساس نظریه انتصاب، سرپرستی جامعه در امور عمومی در زمان غیبت از سوی معصومین علیهم السلام به فقهای جامعه و شرایط تفویض شده. اما اون چیزی که در این زمینه، یعنی بحث مردم سالاری دینی، مهم هست و جلب توجه میکنه، دو قرائتی هست که از نظریه انتصاب و ولایت فقیه وجود داره. یک قرائت، قرائت مشهور هست که ما داریم، و یک قرائت، قرائت امام خمینی هست که در هر کدوم از اینا ما بیاییم بررسی کنیم، حدود تأثیر مردم و نقش اونها در حکومت متفاوت هست. در قرائت مشهور، مردم فقط نقش تکوینی دارن، نه تشریعی. یعنی چی نقش تکوینی دارن، نقش تشریعی ندارن؟ یعنی غالبا بدون رضایت مردمی امکان نداره که بتونیم حکومت اسلامی رو تشکیل بدیم و یک فقیه جامعه و شرایط نمیتونه بدون رضایت مردم یک حکومت اسلامی رو تشکیل بده. در زمینه عمل این مورد نظر ماست، در زمینه نظر نه. پس در زمینه عمل نیاز به تایید مردم داریم، نیاز به رضایت مردم داریم برای تشکیل حکومت. یعنی اگر رضایت مردمی برای تشکیل حکومت نداشته باشیم، ما نمیتونیم حکومت رو تشکیل بدیم. فقیه جامعه و شرایط نمیتونه حکومت اسلامی رو تشکیل بده. اما در قرائتی که امام خمینی از ولایت مطلقه فقیه داشتن، اگرچه که ثبوتاً ولایت برای فقیه وجود داره و از طرف معصومین علیهم السلام ولایت به فقیه تفویض شده، اما در مرتبه اعمال ولایت ولی فقیه نیاز به رضایت مردم داره و حتی اگر امکان برقراری حکومت بدون رضایت مردم برای فقیه جامعه و شرایط به هر طریقی وجود داشته باشه، تا زمانی که مقبولیت مردمی پیدا نکرده شرعاً مجاز به تشکیل حکومت نیست و اگر حکومتی هم تشکیل بشه در این صورت بنابر نظر مرحوم امام خمینی حکومتی هست غیر مشروع. پس ما در نظریه‌ای که مرحوم امام مطرح کردن، مردم سالاری دینی رو به وضوح میتونیم مشاهده کنیم. بنابراین طبق این صحبت‌هایی که عرض کردم، میتونید مردم سالاری دینی رو در نظر امام خمینی در باب ولایت فقیه در مقایسه با نظر مشهور فقها در باب ولایت فقیه مشاهده کنید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. جناب سید محمد هادی راجی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای راجی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی
خوشحالم که در خدمت شما. ممنون که با ما همراه هستید. آقای راجی، اینکه از منظر قانون اساسی مجلس به عنوان محور بسیاری از تصمیم گیری ها، نهاد مشخص قانون گذاری و برنامه ریزی ها در نظر گرفته شده و مشخص شده، این موضوع چگونه محقق میشه و مجلس چگونه میتونه در راستای وظایفی که قانون اساسی براش مشخص کرده حرکت بکنه؟
قانون اساسی ما برای مجلس اختیارات مختلفی رو در نظر گرفته که میتونیم اون رو توی یک واژه خلاصه بکنیم و اون هم بحث نظارت هست. اون نظارتی که بر حکومت میتونه داشته باشه، این نظارت ابزارهای مختلفی داره. یک ابزار مهمش قانون گذاری هست که ریل گذاری میکنه، به نحوی نظارت پیشینی میتونیم بگیم انجام میده و مسیر حرکت دولت رو مشخص میکنه، و از طرف دیگه عملکرد دولت رو برش کنترل انجام میده که انحرافی درش رخ نده. با توجه به عرض کنم خدمت شما که مبنای حکومت ما که حکومت مردم سالاری دینی هست و بنا هست که موازین شرعی در جامعه ما اجرا بشه، مجلس ما هم میتونه کمک بکنه به این مسیر که موازین شرعی ما به درستی در قوانین ما منعکس بشه و در عملکرد مجریان ما، قوه مجریه ما و سایر نهادهای اجرایی، این عملکرد هم منطبق با ارسلم که موازین و مبانی مردم سالاری دینی به پیش بره.
ما برسه همین رکته که بین کردید که مجلس رو به عنوان نماد مردم سالاری اگر بخوایم تعریف بکنیم و به عنوان مظهر اراده ملی در نظر بگیریم، این اراده ملی و این مردم سالاری دینی در مجلس شورای اسلامی چگونه صورت عینی به خودش میگیره؟
ببینید، مردم ما به هر حال عمدتاً مسلمان هستند و اون اهدافی که دارن اهداف اسلامی هست. نمایندگانی هم که انتخاب میکنن قاعدتاً بر اساس همین اهداف انتخاب میشن و به دنبال همین آرمانهای اسلامی هستن که میخوان این آرمانهای اسلامی رو در عرصه عمل هم به منصه ظهور برسونن. از این جهت نمایندگان مردم میتونن این آرمانها رو دنبال بکنن. اگر که مردم ما توی این عرصه‌ام که عرصه انتخابات با حضور گسترده خودشون حضور پیدا بکنن و این اهداف رو قاعدتاً به دنبالش باشن، میتونن در جهت اجرایی شدن آرمان‌ها و اهدافی که تو قانون اساسی ما هم منعکس شده قدم بردارن. عمده‌ترین طریقی که تو قانون اساسی ما برای مشارکت مردم و این ظهور مردم سالاری دینی اندیشیده شده همین مجلس که نمایندگان مردم میان و به دنبال اهداف منعکس در قانون اساسی حرکت میکنن. البته طرق دیگری هم داریم برای تجلی مردم سالاری، حالا به نحوی در شوراهای اسلامی شهر و روستا هست، در ارکان که خود ریاست جمهوری اصلش خود رهبری اینها وجود داره، ولی اون جایی که حضور مردم و نمایندگان مردم خیلی پررنگ‌تر هست برای انعکاس این موضوع، خب مجلس شورای اسلامی هست. عرض کردم حالا با توجه به اختیاراتی که داره تو بحث قانون‌گذاری و بحث نظارتی که بر دولت انجام میده، تأثیرش خیلی بسزا هست و میتونه کمک بکنه به تجلی مردم سالاری دینی.
این موضوع نظارت رو آقای راجی میخوام قدری بیشتر در موردش توضیح بفرمایید. به عنوان یکی از دو وظیفه مشخص مجلس، قانون‌گذاری و نظارت، تو مسئولیتی که به عهده مجلس قرار گرفته، در بعد نظارتی که میشود گفت نظارت مردم بر ارکان مختلف حکومت اتفاق میفته، این نظارت مجلس چگونه اتفاق میفته؟ نقش نظارتی مجلس چگونه ایفا میشه؟
ببینید، عرض کردم ابزارهای نظارتی که در اختیار مجلس هست با یک بیانی میتونیم بگیم خود قانون هم یک ابزار نظارتی، ولی از این خود قانون که بگذاریم به عنوان یک نظارتی پیشینی، عمده نظارت‌هایی که برای مجلس هست بر قوه مجریه پیش بینی شده و بر نهادهای اجرایی، خصوصا بر رئیس جمهور و وزرا، که عملکرد رئیس جمهور و وزرا رو مجلس زیر ذره‌بین خودش قرار میده. هم از یک سو اظهار نظرات میتونن نمایندگان مجلس داشته باشن در مورد عملکرد قوه مجریه خصوصا، هم سوال میتونن داشته باشن از رئیس جمهور و وزرا، استیضاح میتونن داشته باشن در مورد خود رئیس جمهور و وزرا، حق تحقیق و تفحص دارن در تمام مسائلی که در کشور داره رخ میده و برن و ابعاد قضیه رو به دست بیارن. کمیسیون اصل 90 در مجلس فعال هست که هر کسی از افراد کشور میتونه هر عملکردی رو که از هر کدوم از قوای سگانه میبینه که از طرز کار قوای سگانه شاکی هست میتونه به مجلس مراجعه بکنه. میتونیم بگیم که تقریبا همه امور کشور رو به نحوی مجلس برش نظارت داره و ابزارهای نظارتی کافی برای مجلس پیشبینی شده، خصوصا حالا تو آیین‌نامه داخلی مجلس این موضوع هم دیده شده که مجلس علاوه بر نظارت‌های سیاسی که میتونه منجر به عزل رئیس جمهور و وزرا بشه، در صورتی که یک عملکرد عرض کنم که ناصحیح کیفری هم حتی مجلس مشاهده بکنه، میتونه این موضوع رو به قوه قضاییه هم منعکس بکنه. یعنی فرض کنید که حالا در نتیجه سوال استیضاح تحقیق و تفحص دست کمیسیون اصل 90 به یک عمل کرده سوی مجلس برسه، این رو میتونه به مراجع صالحه در قوه قضاییه هم ارجاع بده که اونها هم این موضوع رو پیگیری بکنن در دادگاه صالحه و به ثمر برسه. عرضم اینه که ما ابزارهای مختلفی رو برای امور مختلف در مجلس تدارک دیدیم در قانون اساسی و قوانین عادیمون و تنها نیازمند این عزم هستیم در مجلس که از یک طرف رصد کاملی بر مسائل مختلف کشور داشته باشه و از سمت دیگه این عزم رو داشته باشند که با توجه به این ابزارها از این ابزارها درست استفاده بکنن، هر جایی که خلاصه اشکال ایرادی میبینند، اگر که این اشکال ایراد ناشی از خلأ قانونی هست، برند و این قوانین مربوطه رو اصلاح بکنند. اگر نه، اشکال ایراد ناشی از خلأ قانونی نیست، ناشی از مشکلات اجرایی هست، ناشی از مجریان ما هست، برند با توجه به ابزارهای نظارتی که دارند با اون اشکالات مقابله بکنند.
آقای راجی، ما چون درباره مردم سالاری دینی و نسبت اون با مجلس شورای اسلامی داریم صحبت میکنیم، خب در آستانه انتخابات مجلس 11 هم قرار داریم، به اتحاد اصلی مشارکت مردم و مشارکت بالای مردم در انتخابات چه تأثیری میتونه داشته باشه در افزایش کارآمدی و اعتبار مجلس شورای اسلامی؟
قطعا نمایندگان و مجلسی که با پشتوانه عرض کنم که رأی بالایی وارد مجلس میشن، حالا هم تک تک نمایندگانی که رأی میگیرن، هم کلیت مجلس وقتی که با مشارکت بالایی وارد مجلس میشن، اون آرمان ها و اهدافی که دارن پیگیری میکنن و سیاست هایی که دارن پیگیری میکنن، عرض کنم که پشتوانه محکم تری داره. وقتی که من نماینده ببینم که مثلا فرض کنید که 70%، 80%، ببینم یه درصد بالایی پشت سر من هستن، خیلی محکمتر میرم جلو و کار میکنم، حالا چه در عرصه ملی و داخلی، چه در عرصه های بین‌المللی. تا وقتی که من ببینم که نه، افرادی که پشت سر من هستن من رأی دادن یا به کلیت مجلس رأی دادن، یک نسبت پایینی دارم. اگر که پشتوانه من پشتوانه ضعیفی باشه، خب تو تصمیم گیری ها هم دچار تزلزل میشم، نمیتونم اون تصمیمات محکم رو بگیرم و بتونم اگر یک جایی عرض کنم که اشکال و ایرادی میبینم با اون اشکال محکم برخورد بکنم. این به نظرم این پشتوانه قوی رو در مجلس و نمایندگان میتونه رأی بالای مردم ایجاد بکنه.
و در کنار مجلس به صورت کلی تر اگر بخوایم ببینیم، مشارکت در انتخابات و شرکت در انتخابات دوم اسفند 98 از بعد داخلی و از بعد بین المللی چه اهمیتی داره؟
عرض کنم خدمت شما که ما متاسفانه خب از همون ابتدای انقلاب دشمنان زیادی داریم که کلن مترسد این هستن که به انها مختلف کشور ما ضربه بزنن، بهانه هایی به دستشون بیاد و بگن که مردم دیگه پشت این انقلاب و نظام نیستن و از همین استفاده بکنن، یعنی سوء استفاده بکنن و به کشور ما ضربه وارد بکنن. هر چی که مردم ما پشت سر حکومت باشن و این رو به عرصه ظهور بگذارن، کشور میتونه با قدرت بیشتری حرکت بکنه. یکی از اون عرصه هایی که نشون دهنده حضور مردم هست همین بحث انتخابات هست. حالا البته عرصه های مختلف دیگری هم هست، ولی الان این عرصه انتخابات میتونه خیلی ما این کمک رو بکنه و تهدیدات مختلفی که در مورد کشور ما هست، این تهدیدات رو از بین ببره. از این جهت به نظر من خیلی این حضور پرشور مردم در انتخابات و رأیشون به نمایندگانی که مد نظرشون هست، میتونه قدرت کشور رو تو عرصه های مختلف ملی و بین المللی بالا ببره.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای راجی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، خدا نگهدار. خب آقای محمدپور بس رو با شما پی بگیریم و ادامه بدیم. در نظام مردم سالاری دینی علاوه بر مجلس شورای اسلامی، در سایر ابعاد حاکمیتی و حکومتی و در مجموعه ساختار نظام برای مردم چه نقشی تعریف شده و دیده شده و تعریف شده؟
بله، در این زمینه باید به قانون اساسی مراجعه کنیم، چون این سند ملی اساسی ترین جایی هستش که نقش مردم رو در اون میتونیم یافت کنیم در نظام جمهوری اسلامی. اصولی که در اصل 58 بیان شده واسه اینکه طرق اداره کشور رو به مردم نمایان کنه، اصل 57 تا 60 هستش که در اینها انتخابات رو مطرح میکنه و همه پرسی رو، و نمونه برجسته این انتخابات هم همونطور که همواره در بیانات مقام معظم رهبری گفته شده، انتخابات مجلس هست که طبق اصل 62 اعضای مجلس به طور مستقیم با رأی مخفی انتخاب میشن. جایگاه سومی که مردم در کشور دارن جایگاه نظارت بر حسن اجرای امور هستش. این جایگاه در اصل 8 قانون اساسی بیان شده به این ترتیب که در اصل 8 دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی میدونه و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. که این بحث نظارت علاوه بر این است که امر به معروف و دعوت به خیر درونش گنجونده شده و نشون میده که مردم وظیفه